طراحی های خودروهای داخلی مشکل مضاعفی برای تعمیرکاران به وجود آورده، موضوعی که شرکت های خودروسازی اون رو رد می کنند. گزارشی از همکارم حسن علی مردانی.
خانواده خودروهای داخلی با اینکه پلتفرم های زیاد گسترده ای نداره، اما از نظر تیپ و نام خانواده بزرگی به حساب میاد. برای مثال پراید با شماره های مختلف از 111، 131، 141، 151 و چندین شماره و نام دیگه تولید شد، و یا سمند و انواع پژو با نام ها و طراحی های مختلف هنوز تولید میشه. اما این گستردگی مدل ها و تغییراتشون دردسرهایی رو برای مشتری ها ایجاد کرده.
من الان 2 هفته از قطع این استپ ترمز ماشین خراب شده، هر چیم دنبالش گشتم هیچ نه نمایندگی ها دارن نه قطع فروش ها، پیدا نمیشه. ماشینم سمند یفتونه.
خب با سمند های معمولی چه فرق؟
اونا فیشش 2 سوکت داره، این 3 سوکت است. من ماشین گرفتم، گفتم موتور ملیه، قطعاتش داخلیه، تولید نمیدونم ملیه، قطعاتش راحتی پیدا میشه، ما ماشین گرفت. ولی الان که هست یه قطعش خراب میشه گیر نمیاد.
5 تا منطقه مشهد هم گشتیم، طرف تو گاراژ داره، گاراژ داره مشهد، استوکش گیرم بردیم، اونم با قیمت 200 من گرفتیم و بودیم نصب کردیم.
البته این دردسرها محدود به مشتریان نمیشه و خیلی از مکانیک های خودرو هم از این بابت گلایه دارن و میگن برای یک عیب کوچیک گاهی خودروی مشتری چند روز باید بخوابه.
اصلا ما خودمونم مصیبت داری، سال به سال کامپیوتر عوض میکنن، باید بری برنامه بگیری، نمیدونم یه چیزی میزنه رو ماشین صفر، شما فقط باید همون رو پیدا کنی. بعد هر جایی هم ندارم، یه ماشین یه قطعش خرابه، خود دریچه گازش مثلا میری دریچه گازو بگیری میگی 10 مدل دریچه گاز هست.
در مورد مشکلات این تغییرات آقای مقیمی مدیر عامل ایران خودرو در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار رادیو میگه ما هر تغییری که داشتیم آموزش های مربوط به اون رو ارائه کردیم.
اتحادیه مکانیکا گفتن که تغییراتی توی خودرو به وجود اومده که مکانیکایی که تعمیرکار هستن رو مشکلاتی رو به وجود آورده.
نه ما مشکل ما معمولا اگر تغییراتی هم داشته باشیم حتما آموزشش از قبل دادیم به همکارا.
آقای نیکا این رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو میگه تمام این مشکلات به تولید کننده های خودرو برمیگرده، چون تولید کننده ها میخوان خدمات پس از فروش تنها منحصر به خودشون باشه و با نگاه بالا به پایینی که دارن هیچ وقت برای این تغییرات نظرات دیگران رو قبول نمی کنن.
متاسفانه نگاه از بالای خودروساز به مکانیک و تعمیرکار و اون اطلاعات ندادن خودروسازها به تعمیرکاران چالش های زیادی رو درست کرده و مصرف قطعات یدکی رو تغییر داده آمارش رو. ما می توانیم کمک کنیم، می توانیم اطلاعات فنیمون رو در اختیار قرار بدیم، ولی یعنی نگاهی که نسبت به تعمیرکار داره نگاه خوبی نیست. اگر که کرسی رو در اختیار اتحادیه تو خودروساز تو وزارت خونه برای اتحادیه ما قائل بشن، حتما می توانیم مشاوره های خوبی رو بدیم. متاسفانه همیشه در پشت درهای بسته تصمیم گیری میشه، چه تو تغییرات، چه تو واردات و چه تو توزیع قطعات یدکی.
آقای دکتر کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه خودرو میگه این موضوع به تعدد تامین کننده های قطعه برمیگرده که در کشور ما به یک مشکل تبدیل شده و باید استاندارد سازی بشه.
حالا اینکه این چجوری باید حل بشه، راستش بخوایم به این سادگی نمیشه حل بشه. و ضمناً من اینم یادآوری کنم این مشکل از قبل هم بوده ها، شاید اخیراً به علت کمبودهایی که وجود داره مردم خیلی به این موضوع توجه کرده باشن. وگرنه سوالات که ما برای هر قطعه تو ایران حداقل 2 تا 3 تا تامین کننده داریم و بعضن اینا با یه مقدار تغییراتی متاسفانه واریانت جدیدی رو به وجود میارن. حالا اینکه چجوری بخواد رفع بشه، این کار نیازمند یک کار اساسی در صنعت خودرو و همچنین قطعه سازی کشور هست. ببین در دنیا این کارو میکنن، برای یه قطعه یه تامین کننده دارن و در نتیجه استاندارد ثابت میمونه برای اون قطعه ساز، در که در ایران به علت مسائل حقوقی و حالا مسائلی که در صنعت به وجود اومده همیشه خودروسازا سعی میکنن حداقل با 3 تا تامین کننده روبرو بشن. در چنین شرایطی حالا خودروساز باید بیاد در یک سطح جدیدی از فناوری و دانش طراحی ورود پیدا کنه.
البته آقای کاکایی این موضوع رو هم گفت که حوزه تعمیرات خودرو باید تخصصی تر و با آموزش های بیشتری همراه بشه و از طرفی هم باید دید میشه دادن اطلاعات فنی به صنف تعمیرکاران رو از طرف خودروساز از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ها پیگیری کرد.
این که اطلاعات رو به تعمیرکارهای بغیر از تعمیرکارهای مجاز بدن، این موضوع دیگه است که بعد از نظر حقوقی و البته بحث سازمان حمایت از مصرف کننده ببینیم شدنی هست یا نه.
این که توجه بیشتری به خدمات پس از فروش برای خودروهای تولید داخل بشه مطالبه ایه که سالها از طرف مصرف کننده ها ادامه دار شده و حالا که بسیاری از نمایندگی ها در تعمیر خودروها تعلل می کنن، جای خالی آموزش و ارتقای دانش مکانیک های خودرو در کنار رفع تلاش برای انحصار خودرو سازها برای تامین قطعات و خدمات به خوبی دیده میشه.
ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
وقتی که ما داریم دور خورشید میچرخیم، جهان با سرعت در حال تحوله.
جهان با سرعت در حال تحوله و بیشتر از همه چیز اقتصاد.
چقدر با ما نواشنا هستید؟
من جستجو کنم توی گوگل ببینم چی هست اصلا.
MANO
mano.ir.
خوشحالم شما رو میبینم.
چکرم، مرسی.
آدم باهوش و خیلی خوش صحبت.
لطف داری.
بنابراین مرسی. نیازی به حرف زدن من نخواهد بود. امید موسوی آغاز میکنه. من جایی احساس کردم که سوالی دارم میپرسم. بفرمایید.
متشکرم.
امید موسوی هستم، بنیانگذار و مدیر عامل مانو.
خیلی وقتا ما با این مشکل مواجه میشیم که یه پولی داریم و می‌خوایم ارزشش رو در برابر تورم حفظ کنیم. خب هممون می‌دونیم که ارزش پولمون ممکنه در برابر تورم، مثلا اگر سپرده بانکی باشه، از بین بره و قدرت خرید ما تو بلند مدت کم بشه. اما متأسفانه ما توی دور و برمون کسی رو نداریم که خیلی بتونیم راحت بهش اعتماد کنیم، ازش مشاوره مالی بگیریم، ازش کمک بگیریم که چه ابزار سرمایه‌گذاری الان مناسب‌تره. و خب این هر لحظه از زمان هم در حال تغییر. ممکنه یه موقع سرمایه‌گذاری تو بازار سرمایه مناسب باشه، ممکنه یه موقع سرمایه‌گذاری تو بازار ملک مناسب باشه و ابزارهای مختلف و زیادی که دور و برمون هست.
آدمای موفق دست به انتخابای بزرگ میزنن. اونا قدر ذره ذره سرمایه‌شون رو میدونن و بی برنامه کاریو انجام نمیدن. آدمای موفق همیشه در کنار خودشون یه راهنمای خوب دارن. مانو به شما کمک میکنه که هر لحظه انتخاب کنید چه بازاری برای سرمایه گذاری مناسب تره. بورس، طلا یا بانک.
خب ما همه این پرسشامون رو بلند بلند پرسیدیم. نمیخوایم سرمایه‌مون از دست بدیم، میخوایم سود کنیم و به کشورمون هم و به تولید کشورمون هم کمک کنیم. ایشان ادعا میکنه که راه حل داره.
ما کلا این ابزار رو با این هدف طراحی کردیم که حال مالی زندگی مردم رو بهتر کنیم و در کنارش به تولید کننده هم کمک کنیم. طبیعتا من با 10 میلیون تومان اصلا کسی جوابمو نمیده. ملکم که نمیتونم بخرم. طلام که میدونم دارم میرم سکه رو میخرم میذارم تو گاف صندوقم، خودم دارم به ریشه خودم تیشه میزنم. چرا؟ چون دارم یه دارایی که میتونسته بره تولید کنه، ارزش خلق کنه، منجمدش میکنم تو گاف صندوقم زیر بالشم. خب من چی کار کنم الان؟ یعنی من دوست دارم که سود کنم و دوست دارم همزمان به مملکتم هم کمک کنم، ولی کو راهش؟
با ارسال عدد 1 به 3056 77 یک پکیج آموزش سرمایه گذاری دیجیتالی از ما هدیه بگیرید.
در خدمت خانم صدیقه بنکدار هستیم، یکی از کاربران خوب مانو. سلام خانم بنکدار.
سلام علیکم.
حالا احوال شما خوبه؟
متشکرم، ممنون.
خانم بنکدار، حالا احوالتون با مانو چطوره؟
اواخر فروردین بود که با این مسئله آشنا شدم و یه مقدار کمی که پس انداز داشتم رو گفتم امتحان کنم بذارم توی گنجه که الان مانو شده.
بله.
و ببینم که مثلا منی که الان تو خونه هستم چقدر میتونم از این درآمد استفاده بکنم.
خب شما چطوری به مانو اعتماد کردید؟ آیا کسی به شما معرفی کرد یا اینکه از سایتشون دیدید؟
دوستان گفت که از به اصطلاح بهمن یه مقداری گذاشته و سود خوبی عایدش شده.
چقدر؟
منم به خاطر اینکه این پولم همینجوری به اصطلاح مقدار ناچیزی هم بود، گفتم که مثلا به جای اینکه همینطوری حالا عادی کنار گذاشتم، بذارم ببینم که نتیجهش چی میشه. بعد از یه هفته دیدم اتفاق خوبی داره توش میفته. هر دفعه چک میکردم دیگه خیلی راغب شده بودم که حتی تو اخبار که مثلا بورس رو تعقیب کنم ببینم که مثلا بالا رفته پایین اومده. خلاصه اینم به شغلم اضافه شد.
بله خیلی هم عالی. تلفن مرکز تماس 728-34-9000. مانو، انتخاب سرمایه گذاری هوشمند.
چرا شوده؟
چون کارتریج مهمه.
شیرالات شودر با استفاده از کارتریج مستحکم هرگز چکه نمی کند، چون جزئیات مهم است.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
لامپ های LED 10 وات بروکس، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شرکت طبیعت در محرم امسال در راستای سلامت عزاداران محترم اقدام به ارائه بسته محصولات خود با تخفیف ویژه نموده است. خیرین محترم می توانند از طریق تماس با شماره 47191919 یا ارسال عدد 1 به سامانه 104719 بسته های طبیعت را با تخفیف ویژه برای نزولات خود سفارش دهند. طبیعت ما مهربانی است.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، ما همچنان با بخش اول برنامه ها در خدمت شما هستیم. امیدواریم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و در سلامت کامل به سر ببرید. دوستان، هممون میدونیم که پروتئین ها مواد مغذی هستن که باعث رشد و ترمیم سلول ها و بافت های بدن ما میشن. بزرگسالان و سالمندان باید روزانه بین 45 تا 60 گرم پروتئین مصرف کنن. چقدر خوبه مقداری از این نیاز رو از وعده غذایی صبحانه تامین بکنیم با خوردن تخم مرغ، عدس پخته و لبنیات کم چرب. برای شما بهترین ها رو، یعنی سلامتی رو آرزو میکنیم. اما ساعت 8:44 است. با هم بشنویم روی خط ورزش رو.
روی خط ورزش.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش، همراهان گرانقدر رادیو ایران. امروز هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه زنده روی خط ورزش، در حالی که ساعت 8:45 دقیقه است. این برنامه رو شروع میکنیم تا حدود ساعت 9 صبح با شما از اتفاقها و رویدادهای گوناگون ورزشی صحبت خواهیم کرد. امروز آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ماست و خانی پور صدا بردار. پل ارتباطی با همه شما شنوندگان محترم سامان پیمکی 3900. اما همه همکاران ما در استودیو پخش رادیو ایران با ماسک در محل پخش این شبکه حاضر شدن و ما از شما شنوندگان محترم این درخواست رو داریم که با استفاده از شیوه نامه های بهداشتی سلامتی خودتون و اطرافیانتون رو تا جایی که ممکن هست تضمین بکنید، شستشوی مرتب دستا رو فراموش نکنید و استفاده از ماسک رو جدی بگیرید، به ویژه در مکان های پر جمعیت. این برنامه رو دنبال کنید روی خط ورزش از رادیو ایران. امروز اولین مسابقه مرحله نیمه نهایی جام حذفی برگزار خواهد شد بین تیم‌های تراکتور و نفت مسجد سلیمان. فردا هم شهرآورد تهران، استقلال و پرسپولیس. قبل از اینکه درباره این اتفاقات فوتبالی با شما صحبت بکنیم، اشاره بکنیم به رقابت لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور که شاید در هیاهوی شهرآورد و انتخاب داور شهرآورد و حاشیه‌های پیرامون مسابقه فردا خبر صعود تیم استقلال ملاستانی به رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه کشور که یک شگفتی به شمار میاد تا حدی گم شد یا بهش کمتر توجه شد. دو شب قبل بود که مرحله نهایی رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور پیگیری شد. در دو گروه مسابقات لیگ دسته دوم برگزار می‌شد که در یک گروه که تکلیف معلوم شده بود تیم چوکای تالش به رقابت‌های لیگ دسته اول صعود کرده بود و تیم پاس همدان رفته بود برای مسابقه پلی‌آف یا انتخابی برای مشخص شدن تیم سوم برای رقابت‌های لیگ دسته اول. اما دو شب قبل تیم استقلال ملاستانی که اولین حضورش رو در رقابت‌های لیگ دسته دوم تجربه می‌کرد موفق شد که با برد 4-0 برابر رقیب تهرانی خودش میلاد مهر تهران حضورش رو در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه ایران در فصل آینده قطعی بکنه. این تیم در مجموع 52 امتیاز رو کسب کرد و با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم شهرداری آستارا به عنوان تیم دوم بعد از چوکای تالش به رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه کشور در فصل آینده صعود کرد. اما بعد نیست اشاره بکنیم که ملاستانی شهری محروم در مسافت 35 کیلومتری اهواز قرار داره، مرکز استان خوزستان، که از لحاظ زیرساختی فوتبالی ملاستانی از امکانات مناسبی هم برخوردار نیست و معلوم نیست که حالا بازی‌های فصل آینده این تیم در رقابت این لیگ دسته اول با چه شرایطی برگزار میشه. این باشگاه هم خیلی مشکلات شدید مالی داشت در رقابت لیگ دسته دوم. آقای داریوش هرمزی سرمربی این تیم بود، سرمربی سابقه تیم‌های فجر سپاسی، استقلال اهواز، نفت امیدیه، ملی حفاری و کارون خرمشهر، که بعد ببینیم که با چه شرایطی این باشگاه در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های ایران در فصل آینده شرکت خواهد کرد. اما اشاره بکنیم به قرعه‌کشی مرحله انتخابی رقابت‌های لیگ دسته دوم. دوم که قرار به احتمال زیاد قرعه کشی روز سه‌شنبه، یعنی همین امروز که درش قرار داریم، در محل سازمان لیگ برگزار بشه که تعیین تکلیف بشه تیم میزبان و میهمان دو مسابقه بین تیم‌های شهرداری آستارا و پاس همدان برای انتخاب تیم سوم رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، زمینه که فردا هفته ما قبل پایانی رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه ایران هم برگزار خواهد شد. اولین مسابقه مرحله نیمه نهایی جام حذفی بین تیم‌های تراکتور و نفت مسجد سلیمان امروز ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز برگزار خواهد شد. به قول برخی از همکاران رسانه‌ای ما، جنگ دارا و ندار هست این مسابقه. خب تیم تراکتور یکی از تیم‌های پرستاره و مدعی فوتبال باشگاهی کشور در فصل اخیر بود که با شکست برابر فولاد به رتبه 4 رقابت‌های دسته برتر باشگاهی کشور رسید و برای حضور مستقیم در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای سال آینده به قهرمانی در جام حذفی نیاز داره. در سوی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان خوب تمرین نکرده برای مسابقه برابر تراکتور، حتی زمزمه‌هایی مبنی بر عدم حضور نفتی‌ها در مسابقه امروز شنیده میشد، ولی بالاخره تیم نفت خودش رسوند به تبریز و احترام گذاشت به رقابت‌های جام حذفی و شاید این مسابقه آخرین بازی فصل هم باشه برای نفتی‌ها اگر مقابل تراکتور شکست بخورن. اگر هم برنده بشن، با خلق یک شگفتی خودشون رو در قامت یک مدعی قهرمانی جام حذفی نشان میدن. تیم نفت مسجد سلیمان در 5 بازی آخر خودش برابر تراکتور هیچگاه موفق به شکست این تیم نشده و حاصل کارش 3 باخت و 2 تساوی بوده و آقای مهدی تاتار هم به احتمال زیاد دیگه فصل بعد همراه این باشگاه نیست و گفته میشه که به تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان خواهد پیوست. تیم تراکتور هم یک بار طعم قهرمانی در رقابت‌های جام حذفی رو چشیده، سال 1392 با مربیگری تونی اولیویرا پرتغالی موفق شدن که با تکل سعید دقیقی تیم مصر رو شکست بدن و قهرمان جام حذفی بشن، که این قهرمانی در پرونده تیم فوتبال تراکتور جلب توجه میکنه. و یک بار هم چند سال پیش به مسابقه نهایی جام حذفی رسیدن با آقای امیر قلعه‌نویی، ولی در برابر نفت تهران علی دایی شکست خوردن. حالا که صحبت از علی دایی شد، در روزهای قبل خیلی زمزمه و خبر به گوش می‌رسید که احتمالاً علی دایی سرمربی فصل آینده باشگاه تراکتور، مربی که این فصل کاملاً استراحت کرد و در هیچ تیمی حضور نداشت، ولی باشگاه تراکتور تکذیب کرده مذاکره با علی دایی رو و عنوان کرده که این صحبت‌ها فقط گمانه‌زنی رسانه‌ایه و هیچ مذاکره و توافقی با آقای علی دایی انجام نشده. بریم سراغ پیمک‌های شما شنوندگان عزیز و بسیار سپاسگزار که همراه برنامه خودتون برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. ما قصد داریم بریم سراغ پیمک‌های شما شنوندگان محترم، بهترین بخش برنامه از دید ما که هم در اون پیشنهاد وجود داره پیرامون این برنامه، هم انتقاد و هم پرسش از رویدادهای ورزشی، بازیکنان، ورزشکاران و تیم‌های گوناگون، و تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. یکی از شنوندگان محترم اشاره کرده که از شهرآورد فردا صحبت بکنید و زمان برگزاری مسابقه فردا، که زمان بازی فردا که خیلی دربارش صحبت به میان آمد، یعنی ساعت شروع بازی ساعت 19 خواهد بود با مسابقه تیم‌های استقلال و پرسپولیس، که البته پرسپولیس میزبانه در بازی فردای جام حذفی، که آقای پیام حیدری هم این مسابقه رو قضاوت خواهد کرد، که امیدوار هستیم که بازی خیلی خوبی رو از دو تیم استقلال پرسپولیس شاهد باشیم. یکی از شنوندگان عزیز سوال کرده که از داوید ویا چه خبر، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا، که در همین سال 2020 که درش قرار داریم داوید ویا خداحافظی کرد از عرصه فوتبال به عنوان یک بازیکن با تیم ویسل کوبه ژاپن. خب مقصد برخی از ستاره‌های فوتبال دنیا جی لیگ یا همون رقابت‌های لیگ حرفه‌ای ژاپن بوده در سال‌های قبل، و هم اکنون که داوید ویا هم در فوتبال ژاپن از عرصه بازی‌ها خداحافظی کرده. که از شنوندگان سوال کرده که بالاخره تکلیف مسی چی شد، آیا از بارسا جدا میشه یا نه آقای عبدالله معصومی. در خصوص لیونل مسی که خبر و صحبت بسیار زیاده، ولی آخرین مطالب ظاهرا برمیگرده به این موضوع که باشگاه بارسلون تمایل داره به جذب، یعنی در واقع به حفظ لیونل مسی، ولی خب خود این بازیکن ظاهرا آبش با رونالد کومان سرمربی تازه به یک جوب نمیره و قصد جدایی داره، حالا یا تهدید به جدایی کرده یا واقعا قصد جدایی از این باشگاه را داره. ما شنیدیم که منچستر سیتی اولین مذاکره ها با لیونل مسی رو آغاز کرده. این خاطرتون باشه چند سال پیش هم منچستر سیتی یکی از باشگاه‌هایی بود که خیلی تمایل داشت به جذب لیونل مسی، و باید ببینیم که حالا چه خواهد شد، آیا مسی خواهد رفت یا خواهد ماند. آقای توماس توخل سرمربی تیم پاری سن ژرمن بعد از نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان گفته بود که بهتره مسی در همون بارسلون باقی بمونه. یکی از شنوندگان محترم ما از شوشتر آقای خانم دیلمی نوشته که ملاسانی شهر بسیار زنده است از حیث فوتبال، و در اونجا آقای اساکره از استقلال اهواز به تیم ملی فوتبال راه یافته. خیلی ممنون از توصیه شما و توجهتون به برنامه. یکی از شنوندگان از مهدی مهتبی کیا خبر خواست، آقای حمید از یزد که خب در آکادمی کیا مشغول به کار مهدی مهتبی کیا و فوتبال پایه رو انتخاب کرده برای ادامه فعالیت فوتبالی خودش. یکی دیگر از شنوندگان آقای فریدون از جویبار گفته که از خروجی های تیم فوتبال نساجی قائمشهر صحبت بکن. اجازه بدید فردا فصل نقل و انتقالات شروع بشه، یعنی فردا که نه، پس فردا که فصل شروع شد به طور رسمی، حتما اگه خبر قطعی و مشخصی در خصوص تیم ها منتشر بشه به اطلاعتون خواهیم رساند. یکی از شنوندگان آقای علیرضا زهتابیان از مشهد مقدس اشاره کرده که از تاریخ بازی لیگ قهرمانان آسیا بگید، 24 شهریور بازی در کشور قطر شهر دوحه برگزار میشه و قطریان همه هزینه تیم ها رو تقبل کردن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که به طور متمرکز برگزار خواهد شد. یکی از شنوندگان سوال کرده که پرسپولیس برای فصل بعد با چه بازیکنانی مذاکره کرده. آقای مجید سنچولی از زابل، اسمهایی در رسانه ها مطرح شده ولی خب خود باشگاه چیزی رو تایید نکرده به طور رسمی که ما بخوایم عنوان بکنیم که حتما مذاکره انجام شده، ولی ظاهرا چند بازیکن که در تیم های خودشون در زمره بهترین ها بودن مد نظر پرسپولیس هستند. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. انشاءالله که روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه فردا صبح روی خط ورزش، خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 9 صبح و شما همچنان با رادیو ایران همراه هستید. دوست عزیزی که الان صدای ما رو میشنوید، ممکنه الان در این